أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در این بود که متعلق عوامر آیا طبیعت یا افراد. این بحث در مورد نواهی هم جاری میشه، یعنی میشه این سوال رو مطرح کرد که متعلق نواهی هم آیا افرادند یا طبیعت. روز گذشته که بحث رو شروع کردیم عرض کردم دقت کنیم، اونهایی که میگن متعلق عوامر طبیعت، نمیخوان بگن متعلق عوامر طبیعت به ما هو هو است، بلکه در حقیقت دارن میگن که شارع از شما ایجاد طبیعت رو خواسته. پس در حقیقت متعلق عوامر ایجاد طبیعته، و طبیعت به بیانی میشه گفت که متعلق المتعلقه. اونهایی هم که میگن متعلق طبیعت افراد، نمیخوان بگن فردی که الان در خارج موجوده. خب اون که موجوده که دیگه طلب بهش تعلق نمیگیره، چون طلب حاصله، حاصل رو که نمیشه خواست، دوباره که نمیشه موجودش کرد. الان شما یه نماز داری میخونی، اینی که میخونیه که من نمیتونم بگم بخون، خب خوندی دیگه، انجام شده. بلکه اونها هم میخوان بگن از شما خواستند که یک فرد را موجود کن. خب این بازگشتش به یکی نیست آیا؟ نه، برای اینکه مهم اینه که ما ببینیم آیا مطلوب ما طبیعت مندمج در فرده، یا فرد با خصوصیات فردیش، با خصوصیات شخصیشه. در توضیح داستان به این توجه بکنید، تقریبا بحث رو روشن میکنه. یک نکته باید در ذهن همه قبلش باشه، و اون این که طبق نظر اصح که مشائین هم ارائه کردن و بعد هم پذیرفته شده، در هر کدام از ما یک طبیعت موجوده. یعنی یک انسان، یک حیوان ناطق به تمامه در زید موجوده، یک حیوان ناطق به تمامه در عمر موجوده، یک حیوان ناطق به تمامه در هند موجوده. پس اینجور نیست که بگیم انسان یک چیزی است که مثلا به 8 میلیارد تقسیمش کردن، یک 8 میلیاردیوم انسان به من رسیده، همه انسان در منه، همه انسانم در شماست، لذا به عدد انفس خلائق در عالم انسان موجوده. این مهمه برای به خصوص کسانی که ممکنه بعدها قائل به فرد بشن، این مبنا رو ممکنه قبول نداشته باشن. در مقابل این قول، یه قولی بوده معروف به نام رجل همدانی که بو علی سینا بهش نسبت میده. علت هم که میگن رجل همدانی، اینجور نیست که اسمش رجل همدانی باشه، چون شیخ الرئیس میگه در همدان دیدم یه نفری ذو لحیت طویله فی المدت القلیله، آدم حسابی با هیمنه کامل داشت میگفت رابطه کلی طبیعی با انسانها، با افراد، رابطه پدر و فرزندانه، یعنی که ان یک پدر با این همه فرزند، در حالی که ایشون میگه نه، رابطه رابطه آبا و ابنائه، یعنی در هر فرد یک کلی طبیعی موجوده. نخ تسبیح نیست کلی طبیعی، طبیعت. تعبیر آقای مطهری میگه نگید کلی طبیعی به همین جهت، کلی نیست، طبیعته. در عالم خارج که پدید میاد جزئیه، در ذهن منه، در ذهن که میره کلیه. لذا آقای مطهری تنبه خوبیشون داده، میگه باید تعبیر طبیعی به کار ببریم نه کلی طبیعی. تا وقتی در خارج جزئیه، در ضمن شخص شماست، وقتی به ذهن اومد کلی میشه. این طبیعی مثل نخ تسبیح نیست که یه نخ همه رو دور خودش گرد آورده، نه، در هر فرد یک کلی طبیعی موجود. اینو حتما در نظر داشته باشید، بحث بسیار مهمی است که طبیعت پس نسبتش با افراد این گونه است.
اگه اینطوری باشه اجتماع نقیضه این صورت میگیره، چون طبیعت کلیه و هر جزئیه. اگر
طبیعت کلی نیست دیگه، الان یه ساعت اسم اون کلی نیست. نه، اگه در خارج بود جزئیه، در ذهن شماست، در ذهن بود کلیه. یه مفهومی است که اگر به ذهن آمد کلیه، در خارج بود موجزیه. کلی نیست، اما کلیه. خب پس ببینیم، حالا نکته‌ای که پدید میاد برای بگیم که اساساً فارق بین این دو مبنا چیه، هر کسی که در عالم خارج، زید، این زید در عالم خارج یک طبیعت داره و یک عوارض مشخصه مال خودش داره. یعنی این آقای زید یه ایوان ناطق توشه، یه ابن عمر بودن، ابو بکر بودن، وزن داشتن، نمیدونم کیفیت خاصه داشتن، جدش، ملکش، فعلش، انفعالش، عینش، متاش، مقولات مختلفه اضافیش، همه این عوارضی که داره. الان بنده که اینجا نشستم یک حیوان ناطق در منه، شما هم که روبرو من نشستی حیوان ناطق در شماست، اما علاوه بر اون یه عوارض مشخصه من دارم که شما هم عوارض مشخصه خاص خودتو داری. اونا که مال منه خاص منه، اونا که مال شماست خاص شماست. حالا سوال اینه، آیا شارع که به شما گفت نماز بخون داره میگه اون فرد نماز رو ایجاد کن و من هم اون کلی طبیعی یا به تعبیر صحیح تر طبیعت صلات رو میخوام، هم اون عوارض مشخصش رو میخوام؟ یعنی علاوه بر این که اون صلات رو میخوام، عوارض مشخصش هم میخوام. بیاریم رو انسان مثال بزنیم، چون انسان هم به نوعی با یه مثالش راحت تر فهم میشه، ولی خب یه غلطی‌هایی هم داره. علتش اینه که ما انسان رو که نمیخواییم، ما مثلا آزادی انسان رو میخواییم. حالا بریم رو انسان فرض کنیم، من اکرام انسان رو میخوام، رو خود انسان میگم، من که میگم زید و بیار، آیا ماهیت انسان مد نظرمه یا ماهیت انسان رو میخوام، عوارض مشخصه زید رو هم میخوام؟ حالا اگه به شما گفتم یک انسانی بیار اینجا ببینیم، آیا انسان میخوام یا اگه رفتی زید رو آوردی عوارض مشخصه ای که زید داشت هم میخواستم؟ خب خیلی روشنه با این دست فرمون که ما عوارض مشخصه رو نمیخوایم، لذا بر من فرقی نمیکنه تو عمرو بیاری یا بکر یا زید رو بیاری. من میگم برو یه بنا بیار این دیوار رو صاف کنه، اما حالا اینکه این بنا سید بشه یا شیخ فرقی به عالم نمیکنه. پیر باشه یا جوون فرقی با عالم نمیکنه، سیاه باشه یا سفید فرقی با عالم نمیکنه، چاق باشه یا لاغر، فلسفه بلد باشه یا بلد نباشه، دارم مثلا تو کم و کیف و اینا رو میگم، فرقی نمیکنه با حال من. من ماهیت رو میخوام، کلی طبیعی بنا رو میخوام. این قوله به کسایی که قائلن به این که شارع وقتی به طبیعت امر میکنه از ما افراد رو نمیخواد. یعنی چی؟ یعنی فرد و خصوصیات فردیه رو نمیخواد. من رو آخون برهانم برش میارن، میگن خواستن تابعیست از غرض من. اگر غرض من فقط با طبیعت برآورده میشه، من چرا عوارض مشخصه رو بخوام؟ تو میخوای دیوار بره بالا دیگه، بنا میخوای، حالا اینکه سید بشه یا نباشه چالی، بال فرقی بال تو داره، چاق باشه یا لاغر باشه چالی، چه فرقی بال تو داره؟ این که این آقای که اومد اینجا دیوار رو برد بالا، حالا صداش خوبه یا صداش خوب نیست، چه تأثیری به حال تو داره؟ تو دیوار میخوای صاف بشه دیگه. اگر احیانا یه مطلوب دیجه ای هم داری، اون مطلوب ثانیه نه مطلوب اول، یکی میگه آقا من میخوام علاوه بر این دیوار رو میکشه یه دهن آوازم بخونه ما این وسط بخوابیم، اون میشه مطلوب دوم. و الا فی حد نفسه به ما و دیوار یه بنا کافیه دیگه، هرچی میخواد باشه بقیهش کنیست. عبارت آخونده ببینید پایین صفحه 126 گوش کن، نه قبلش نه بعدش، الحق و ان الاوامر و النواهی تکون متعلقه به طبایع دون الافراد، ولا یخفا ان المراد اینه که ان متعلق طلب فی الاوامر هو صرف الایجاد. متعلق طلب در اوامر چیه؟ اینکه ایجاد کن طبیعت رو، کما اینکه متعلق نواهی هم عبارت از اینکه ترک کن، و متعلق هما یعنی نواهی و اوامر هو نفس طبیعه المحدوده به حدود و المقیده به قیود، اون طبیعتی که حد معینی داره، قید مشخصی هم داره. اگه واقعا نماز دو رکعتی به قید دو رکعت مطلوب تو به جا میاره، دیگه به تو چی کار داری که من اون ور مسجد بخونم یا این ور بخونم؟ تکون اون طبیعت به گونه ای باشه موافقتا للغرض و المقصود، غرض تو رو تعمیم بکنه. اما خصوصیات فردیه که متعلق غرض شما نیست، من دون تعلق غرض به احد الخصوصیات اللازم للوجودات، اون خصوصیاتی که طبیعتا عوارض مشخصه هر وجود خارجی هستن، به حیث اگر شاهدش هم این که اگر شارع بهش میگفتیم حضرت شارع اگر بتونم من مکان رو از نماز جدا کنم، زمان رو از نماز جدا کنم، خللی به اراده تو وارد میشه؟ میگفت نه. به حیث لوکان الانفکاک انها، یعنی ان الخصوصیات به اسرها همشون ممکنن، لما کان یزالک یزر رو بالمقصود اصلا، این از مما یزر رو بالمقصود نیست، ضرری نمیزد. زالک یعنی انفکاک، این انفکاک ضرری به مقصود نمیزد چون طبیعت بود. احسن تو.
اگه با بیان بگیم اونی هم که میخوام روزه رو افطار بکنه باید مریض باشه، ما من انسان الا که انگشت چپش مثلا یه میلی درد بگیره همیشه، مثلا این میتونه روزش رو بخوره چون مریضه، امیدوارم کلی طبیعی رفته به طبیعت مریض هم.
حالا اون ممکنه نه دیگه، به قیود داریم میگیم دیگه، مریض باشه. او از امام صادق سوال کردن ما حد المرض الذی یجوز معه الافطار، حضرت گفت الانسان علی نفسه بصیره، اون مقداری که کم میاری خودت ولو القا معاذیره، عذراتو بذار کنار. اون حالا عنوان رفتن، من واقعیتش اینه که خیلی سوال شما رو با ارتباط با بحثمون نفهمیدم، ولی اگر میگید طبیعت با حدودش دیگه، مثلا مرضی که ینجر رو به عیب، اون دیگه با قیودش میشه، طبیعت با قیود. لذایشون هم تعبیر آقای آخون بود، به حدود المعینه و القیود المشخصه. خب یک انقلتی اینجا پیش میاد و اون این که کسی بیاد بگه حضرت آقای آخون اصلا این حرفا غلطه. میدونید چرا؟ چون ما برای اینکه بفهمیم متعلق چیه باید رجوع بکنیم به ادبیات عرب. اگر گفتی بیار برای من صلات را، ما باید بریم ببینیم لغت صلات یعنی چی. مصدر بدون الف و لام طبق ادبیات عرب وضع شده برای طبیعت، لذا اصلا شبهه ای نداره که کسی بگه طبیعت متعلق امره. چرا یه عده فکر میکنن افراد میتونن متعلق امر باشن؟ اصلا حرف غلطیه. کنه لا یمکن ان یتصور که افراد متعلق امر باشن. راهی که ان غیر از این نیست که بگیم حتما و حتما متعلق افراد متعلق امر تبایین. بدونی چرا؟ چون باید ببینیم امر به چی تعلق گرفته. به ما میگه ایتن سلات، ایتن الانسان، ایتنی عرض بفرمایید صوم. ما بریم رجوع بکنیم میبینیم مصدر بدون الف و لام در ادبیات عرب وضع برای چی؟ طبیعت. پس معلومه طبیعت عام شده دیگه. پس میشه گفتش که اگه قرینه ای بود بله، ولی خب وقتی قرینه نیست خودمون باشیم و خودمون که باید بگیم طبیعت. این قلت اگه اینو بگن در جوابشون میشه گفتش که خب بله، ولی در اینجا قرینه ای داری. درسته که ما باشیم و لغت همینه که شما میگید، ولی خب اگه قرینه ای بود چی؟ ما یه قرینه داریم. قرینمونم اینه که قطعا ایجاد طبیعت مطلوبه، نه خود طبیعت. بای خود شما نگفتید که وقتی ما به شما میگیم نماز یعنی نماز را ایجاد کن، وقتی بهتون میگیم صوم یعنی صوم را ایجاد کن، وقتی میگم اکرام انسان یعنی اکرام انسان را ایجاد کن، میگید امر یعنی ایجاد. خب وقتی میگید ایجاد، ایجاد قرینه میشه برای اینکه مراد فرده، چون وجود از فرد منفک نیست. لذا اگر کسی آمد به ما گفت آقا اونی که متعلق امر طبیعت لاجرم، میگیم درسته به شرطی که قرینه نباشه، در حالی که درمان عنفی یمکن که کسی بگه قرینه. چه قرینه ایه؟ قرینش هم اینه که او از من خود طبیعتو که نخواسته، ایجاد طبیعتو خواسته. تو خود طبیعت که خاصیتی نداره، من عیسوهی لیست الا هیه، خاصیت نداره. اونی که از من مطالبه شده ایجاد اوست، و چون ایجاد او مطالبه شده، ایجاد با وجود یه تناسبی داره، قرینه میشه بر این که وجودشو یعنی افرادشو یعنی موجودات خارجیه رو میخواد. لذا کسی این شبهه رو نکنه که کأن طرح بحث افراد اصلا موضوعیت نداره، فرض نداره. این مطلبی است که مرحوم آقای مروج در منتهی‌الدرایه نوشته، مطلب خوبی هم است. یه نکته ای داریم ما راجبش بحث مفصل قبلها کردیم، دوباره هم میکنیم چون 18 سال فاصله افتاده. سال اول اصول یه بحثی مطرح کردیم تحت عنوان وجود سعی. عمر میگذره، 10 سال گذشته، یه بحثی همینجا مطرح کردیم به نام وجود سعی. البته فکر میکنم بالا بودیم اون وقتا. وجود سعی مطلبی است که در کلمات آقای آخوند هست، بعدن این رو مرحوم آقازیای عراقی گرفته ازش یه مفهومی درست کرده تحت عنوان حساس. و این حساس آقازیا از اختصاصات مرحوم عراقیه. یکی از اون بحثایی که آقای عراقی باهاش همه جای اصول رفته، یک کلیدی است که باهاش به خیلی از قفل‌های اصول ایشون ورود کرده، خواسته با او باز کنه. به طور بسیار مفصلی من بحث حساس آغازی ها رو مطرح کرده. بحث حساس آغازی ها یک رشحاتی هم از وجود سعی توشه که ما راجع به این وجود سعی فردا پس فردا بحث مفصلی میکنیم، البته نه به طولهی و تفصیله حساس آقای عراقی، چون حساس آقای عراقی رو قبلا بحث کردیم. رجوع بکنید مباحث سال اول اصولمون، اونجا به طور مفصل گفتیم. اگر اینجا دیدیم بازم به حرفای آغازی ها میرسیم، یه اشارت و مایی بهش میکنیم. مهم ها، مرحوم آقای ناینی چند تا کلید داره، مرحوم آقای اصفهانی چند تا کلید داره، آقای عراقی هم چند تا کلید داره، اینا هر کدومشون به دردم میخوره. مثلا مرحوم آقای ناینی متمم جعل داره باهاش اومده، یه بحث همین تفکیک بین موضوع و متعلق و حکم و اینا که زیادم بحثش کردیم تو بحث خطابات قانونی هم میگفتیم از بیان آقای ناینی همه قیود برمیگردن، شروط برمیگردن به قیود موضوع، موضوع و فرقش متعلق و اینا، اینا کارهای آقای ناینیه. یا مثلا بحثای لا به شرطیه و به شرط لاییه و مهمله و اینا از اون کلیدای آقای اصفهانی همیشه اولی که وارد میشه این تفکیک رو میده. در بحث آقای عراقی بحث حساس این نقش رو داره، یعنی یکی از بحثایی است که ایشون باش خوب کار میکنه. غلط، البته امام یه بحث نقد بسیار مفصلی دارن، میگن این وجود سعی عراقی یا بحث حساس بحث درستی نیست، بحث غلطی است. اما اصلش ببینیم چی میخواد بگه، بعد بگیم غلط یا درست. اما تعبیری هم اینجا وجود داره تحت عنوان وجود سعی. مراد آقای آخوند از وجود سعی طبیعت، ببینید چی میخواد ایشون بگه، اصلا تعبیر درسته یا نه. ایشون میخواد بگه نگاه کنید چطور انسان در من هست، در شما هم هست. یعنی قرار بر این شد یه انسان به تمامه در من باشه، عوارض مشخصش هم در من باشه، یه انسان هم در شماست، عوارض مشخصش هم در شما هست، یه انسان هم در زیده، عوارض مشخصش هم در زیده. ایشون میگه اون عوارض مشخصی که مال شماست اون مال خودته. اون وجود انسانی هم که در شماست اون هم مال توه. ولی ما کن نمیتونیم بگیم انسان یه وجود سعی داره، یعنی یه وجود وسیع تری داره که هم تو منه، هم تو شماست، هم تو زیده، هم تو امره. این که هم تو منه هم تو شماست بهش میگه وجود سعی طبیعت. ایشون میگه اونی که از ما خواسته شده در اجرا گفته امر به شده، این وجود سعیه. گفته این وجود سعی رو بر من بیار، محقق کن. مثال دیگه بزنیم، ببینید الان شما یک لیوان چای اینجا دارید، یه لیوان چایی هم بغلش داری، یه لیوان چایی هم اون سر اتاقه، سه تا لیوان چایی. اینا هر کدومشون یک چایی هن با عوارض مشخصه خودشون. چایی اولی دارجیلینگه و گرم، چایی دومی چایی گیلانه یخم کرده، چایی سومی هم چایی مثلا فرض کن مال آفریقاست، اونم ولرمه. اینا هر کدوم یه چیزی هن، یه حدی بر خودشون دارن، اما کنه تو یه چیز مشترکن. در چی؟ در چایی بودن. این چایی بودن رو اسمشو میذاریم وجود سعی. غلطه هان. چرا؟ چون ما یه وجود نداریم، سه تا وجود داریم. یک وجود وسیع نداریم، اما بهش میگیم، جعل اصطلاح میکنیم، میگیم شارع از ما این وجود سعی رو خواسته، یعنی از ما خواسته این طبیعت رو موجود کن. حالا شما اگه خواستی بعدن بر من چای بیاری، اگه چای دارجیلینگ ریختی درست، اگه ایرانی ریختی درسته، اگر آفریقایی هم ریختی درسته. عبارت آخوند رو ببینید پایین صفحه 127، فنقد عبزالک ان المراد به تبایع دون الافراد، اینه که انها به وجود حسعی، یعنی طبیعت به وجود سعی، به ماه و وجود طبیعت در مقابل خصوص وجودات کوچیک کوچیک، ولرم بودن و آفریقایی بودن و دارجیلینگ بودن و نمیدونم گیلانی بودن و اینا، بما انها بما هو وجودها تبا، پس امر به تعلق مراد اینه که انها به وجود حسعی متعلقتون لطلب. چرا مجبور آقای آخوند این وجود بیاره مطرح کنه؟ دقت کنی که اشتباه هم هست. چرا خواسته وجود بیاره؟ چرا نگفت طبیعت؟ چون میخواست بالاخره اون که میدونه که از ما وجود خواسته، یعنی آقای آخوند اینو متوجهه که شارع از من ایجاد طبیعت خواسته. خب اگه بگه ایجاد کن، بلا فاصله یکی بهش میگه عوارض مشخصه میاد. میخواد بگه اون من عوارض مشخصه رو نمیخوام، من وجود طبیعت رو میخوام. خب این میگن وجود طبیعت جز در وجود عوارض مشخصه نیست. چرا؟ چون هر عرضی در دل جوهره، به خاطر اینکه وجود لا وجود لغیره عرض این وجود فی نفس عرضه. پس اینی که من اینجا دارم این انگشتر بنده، هشتا وجود تو هم نرفته، یه وجوده، یک وجود ماهیت انگشتر با وجود عوارض مشخصه، اینا هم یکیه. خب اگه اینو بگه، بگه از ما وجود اینو خواسته، بلا فاصله یکی میگه آقا پس عوارض مشخصه هم خواسته، پس فرد خواسته. مجبور آخوند بیاد بره سراغ وجود، ولی ضمناً هم وجود رو از عوارض منفک کنه. خب چی بگه؟ بگه وجود سعی. یعنی به سر از وجود سعی در آوردنش از این بابه زیغ خناقه، در حالی که نباید اینو میفرمود. بگه آقا وجود و طبیعت رو هم خواسته، سعی لازم نیست بگه. لا انها به ماهیه هیه، نه این که کسی بگه طبیعت خودش کانت متعلقه کما رو به ما توهم، نه، طبیعت که قطعا متعلق طلب نیست، متعلق طلب وجود طبیعته، ایجاد طبیعته، اما نه وجود وجود با عوارض، وجود سعی طبیعت، یعنی وجود خود طبیعت. فانها کذالک، یعنی طبیعت به ما هو هو لیست الهیه، طبیعت به ماهیه هیه لیست الهیه، نه هیه یعنی طبیعت، کذالک یعنی طبیعت به ماهیه هیه متعلق امر هست. فانه طلب الوجود، امر رو هم یعنی طلب وجود، پس میشه طلب وجود طبیعت. امر رو ایشون گرفته طلب وجود، در نتیجه گفته متعلق امر که شد میشه متعلق طلب وجود، طلب رو با امر فرق گذاشته. ما از بیرون گفتیم امر چیزی غیر طلب نیست، لذا میگیم اینجا متعلق و المتعلقه، یعنی امر تعلق میگیره به ایجاد و طبیعه، ایجاد تعلق میگیره به طبیعت. طب هم که شاید اشاره به همین باشه که ما اشاره کردیم. اینم از این. یه نکته دیگه بگم مونده که اینو بعدها ممکنه نقدش کنیم، تو صفحات مصفباره صفحه 126 مونده دیروز داشتیم میگفتیم حالا ثمره این بحث چیه؟ سلم نا اصلا امر به طبیعت تعلق میگیره یا سلم نا امر به وجود، به افراد؟ گفتیم ها اگه من به شما گفته باشم، حواس به من، اگه من به شما گفته باشم که زید و بیار، شما وقتی قصد قربت میخوای بکنی هم باید در انسان آوردن قصد قربت کنی، هم در عوارض مشخصه زیدیه را آوردن. اگه عوارض و قصد قربت نکردی باطله. من اگه به شما گفتم یه نماز گوشه مسجد بخون، شما باید اینجوری بگی الله اکبر، قصد میکنم قربتن الالله، نماز قربتن الالله گوشه مسجد، هر دو شو. اما اگه به شما گفتم من صرفا از شما نماز رو میخوام، شما فوش اول و آخر رو به گوش مسجد بودن میدی اما نماز و قربت الله بخونی، عوارضش رو قصد قربت نمی کنی، یا حتی اصلا توجه به عوارض نداری. اگه امر به طبیعت بود قصد قربت نسبت به عوارض مشخصه لازم نیست، اگر امر به فرد بود قصد قربت نسبت به عوارض مشخصه لازم هست. اینو دیروز گفتیم. فرق دومی که گذاشتن، گفتن فرقش اینه، اگر ما امرمون به طبایع تعلق گرفت، مسئله میشه از موضوعات بحث هر جا تزاحم و تعارض شد، متعلق عوامر و نواهی یکی شد، بحث میره در سقریات باب تزاحم. اما اگر نه، امر به فرد تعلق گرفت، مسئله میشه از سقریات باب تعارض. فکر میکردیم برسیم بگیم فردا میگیم شد.